چه بوی گل.
آقا ما داخلی شهریم مزید
بخشی از وصیت‌نامه شهید اسکندر آقاجانی.
به نام پروردگار رحمان و رحیم و به نام پروردگار که این توفیق را به این بندی درمانده و حقیر داد که یکی از رزمندگان و شهیدان اسلام باشد. به نام پروردگاری که این توفیق را به من حقیر داد تا بتوانم حب دنیا و دنیا پرستان را از قلب خیش بیرون کنم. پدر عزیزم و مادر گرامی، در طول این 19 یا 20 سال خیلی شما را اذیت کردم، خیلی شما را ناراحت کردم. از شما عاجزانه درخواست می کنم که مرا حلال کنید، زیرا تا شما از من راضی نباشید خداوند از من راضی نمی شود. از شما خواهش می کنم مرا حلال کنید و برای آمرزش گناهانم برایم دعا کنید.
حلالم کن دم رفتم کمی بعد از پریشون، تو آواره نگاهی که تو هم با ما نمیمون، مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز، تو پایان منو دیدی جدایی سخت از آغاز.
و شما ای همسرم از من راضی باش تا با خیال راحت به سوی ملکوت اعلی پرواز کنم و اگر خواستی نزد پدر و مادرم جایت محفوظ است و اگر نخواستی از شما التماس دعا دارم در همه حال. و تو ای برادرم، ای برادر عزیزم، تو به گردن من خیلی حق داری، از شما التماس دعا و حلالیت دارم. از طرف من از همه اهل فامیل و دوستان و آشنایان حلالیت بخوای و نماز و روزه هایم را با استفاده از حقوقم به شخصی بدهی که به جا آورد و مقداری دیگر از وصیت‌نامه ام نزد برادرم محمد زکریا است که این دو وصیت‌نامه مکمل یکدیگر است. در پایان از تمامی دوستان و آشنایان و همسایه و همکاران التماس دعا جهت بخشش گناهانم دارم. پدر جان لطفاً هر سال مجلس عزاداری برای نشان دادن عظمت شهادت امام حسین علیه السلام را برگزار کنید.
حلالم کن به زخمایی که لب فا کرده میخنده، حلالم کن تشقی که به چشمای تو پابنده.
کوچه های من را به نامشان کردیم، تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.
با آرزوی طاعت و عبادت شما امیدوارم که قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله. شما شنونده رادیو نمایش هستید بخش اسکایی. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید نمایش باد بر درختان میوزد رو به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باد بر درختان می‌وزد. نویسنده حسین تهرانی، سردبیر داوود نقلانی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، امیر جوشقانی، مریم سپهراد، نازنین مهیمنی، محمود رضا قدیریان، محمد رضا قلمبر، مجید سهرابی، اکبر ملایی. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
در یه جمله، بهترین و بیشترین کاغذ مربوط به مناطقیه که بهترین و بیشترین درخت‌ها رو دارن. در حقیقت اولین شرط برای داشتن کاغذ با کیفیت داشتن درخت کافی و در مراحل بعد داشتن ابزار و نیروی کارآمد جهت تولیده. در واقع کارخونه های بروز و مواد اولیه مکمل بعد از مقوله درخت تأثیرگذارترین موارد در تولید کاغذ خوب هستند و به تنهایی هر کدوم از موارد فوق کارایی ندارن.
استاد، بهترین کاغذ متعلق به کجاست؟
بیشترین جنگل و تراکم درخت کجاست؟
خیلی جاها.
بله استاد.
مثلا؟
خب مثلا جنگلای آمازون.
بله.
خب تو کدوم کشوره؟
برزیل استاد.
برزیل. پس میشه گفت یکی از بهترین کاغذها و مرغوب ترین اونها کاغذ برزیلیه. در واقع به همین دلیل کاغذ یکی از محصولات قابل اتکای برزیل شده.
استاد تو قاره آسیا چطور؟
در قاره آسیا بهترین کاغذ که هم با کیفیته و هم هر چقدر بازار تقاضا داشته باشه قادر به عرضه است، اندونزیه. البته بچه ها خود کاغذ انواع مختلف داره که از حوصله کلاس ما خارجه. مثلا کاغذ گلاسه که کشور کره در تولیدش گوی سبقت رو از همه رو بوده و تقریبا اولین کشور در جهانه، هم در کمیت هم در کیفیت.
استاد ببخشید، ایران چطور؟ در زمینه کاغذ فعالیت داره؟
بله، ایران هم کاغذ تولید میکنه.
از نظر کیفیت چطور؟
بنابر همون توضیحی که دادم، از نظر درخت و جنگل و منابع طبیعی مشکلی نداریم، ولی در خصوص مکملای دیگه از جمله مواد اولیه و خصوصا ابزار و کارخانجات متاسفانه تو مضیقه هستیم.
چند تا کارخونه داریم استاد؟
کمتر از انگشتای یه دست. اگه یادتون باشه قدیما از یه کاغذهایی استفاده میکردیم که از کاغذهای دیگه هم بیکیفیت تر بود و از نظر قیمت هم ارزون تر. به اسم؟
کاغذ کاری.
آفرین.
کاغذ کاری بود.
حالا بقیهش رو گوش کنیم.
بله بفرمایید.
بچه چی کار میکنید اون تر؟
ببخشید.
گوش کنید.
شما بفرمایید.
اون یکی از تولیدات کاغذ ایرانیه که در استان مازندران تولید میشه و معروف به کاغذ مازندران یا همون کاغذ کاهی. یک کارخونه‌ای هم هست در استان خوزستان به اسم کاغذ پارس که تو هفت تپه تولید میشه و و و و و دیگه کارخونه چوکای تالش که کلن چوکا مخففه چوب و کاغذه. ولی خب
چی استاد؟
هیچ موقع تولید کاغذ خوب نداشتیم، یعنی به اندازه‌ای که درخت قطع می‌کنیم خروجی کاغذ نداریم. غیر از این، مقدار کاغذ مصرفی در حقیقت کاغذ اسرافی در ایران بیشتر از هر کشور دیگه است که هم خیلی بده و هم آیندهمون رو داره تحت تاثیر قرار میده. پس مهمتر از تولید کاغذ و مهیا کردن ابزار و کارخونه مناسب، جلوگیری از این قطع بیرویگه است.
استاد ببخشید
جانم،
یعنی حتی همین کاغذ بیکیفیت هم که تولید میکنیم و مقدارش هم کمه درست استفاده نمیکنیم؟
دقیقا.
خب راهش چیه استاد؟
خب این همون مبحث کلاس ماست. ببینید بچه ها، ما باید راه تولید مناسب رو پیدا کنیم، ولی قبل از اون باید طریقه استفاده درست از محصولاتمون رو یاد بگیریم. حتما از یه میدون اصلی شهر مثل همین میدون انقلاب رد شدید که هر یه متر گوش کنید،
بله
حتما رد شدید که هر یه متر به یه متر یه نفر واسطه و یه کاغذ دست شما میده که شما خونده و نخونده چند قدم جلوتر اونو میندازی زمین.
بله متاسفانه
غافل از این که بدونید چه هزینه‌ای صرف همون یه تیکه کاغذ شده. و این یعنی بچه ها احمقانه ترین شکل استفاده از منابع.
خب استاد این کارا که لازمه، وگرنه این میون موضوع اطلاع رسانی یا تبلیغات چی میشه؟
ببینید اینا هر کدومشون یه تعریف و یه راه داره.
خب راهش چیه استاد؟
در ادامه بهتون میگم. اول بذارین چند تا معضل مثل اینو مرور کنیم. مثلا طبق آمار بیشترین مصرف کاغذ در مدارس ابتدایی صورت میگیره که خود این جای بحث داره و باید مورد بررسی قرار بگیره حتما. حالا من میخوام از شما سوال کنم راجع به همین مقوله مدارس ابتدایی، چه راهی وجود داره که از اسراف در کاغذ جلوگیری بشه؟
استاد بنده میتونم توضیح بدم؟
خب میتونی توضیح بدی؟ بفرمایید.
خب به نظر من تو مدارس ابتدایی باید کاغذ جیره بندی بشه.
یعنی چی؟
یعنی که مثلا به هر دانش آموز یه دفتر مشق، یه دفتر ریاضی، چون دارم برای هر درس یه دفتر بهشون بدیم، بگیم اگه تموم شد.
اگه تموم شد چی؟ مثلا اگه دفتر مشق تموم شد دیگه بهت مشق نمیدیم. خب اون بچه اگه این بچه های امروزی باشه که قطعا هست، از خداشه تا
بله.
به هر صورت ممکن دو روزه دفترش رو تموم کنه و تا آخر سال هم مشق ننویسه. یا این که بچه ای که خطش درشته زودتر دفترش رو تموم میکنه. یکی شلخته است، دفترش رو کثیف میکنه، برگاش رو میکنه و بعدم کلن بچه ها کلن جیره بندی تو شرایط طبیعی کار درستی نیست.
خب استاد شما میگین شرایط طبیعی، ولی با توضیحاتی که دادین اصلا تو شرایط طبیعی نیستیم. شرایط ما فکر کنم تقریبا غیر طبیعیه.
حالا شد.
خیلی خوب.
حالا شد. گوش کنید. خواهش میکنم بچه ها. خواهش میکنم.
بفرمایید.
پس بچه ها این نکته رو یادداشت کنید. حل این موضوع به صورت تدریجی و نرم افزاری ممکنه. و با توجه به کمبود منابع طبیعی و اسراف بیش از حد معمول کاغذ الان در شرایط خاص به سر میبریم. شما نکته دیگه نداری؟
نه خیر استاد، مرسی.
خب دیگه راه حل دیگه چی به نظرتون میرسه؟
ببخشید استاد
جانم داری.
به نظر من کنترل کاغذ در مدارس ابتدایی رو باید از جزء به کل پیش ببریم. یا به عبارت دیگه قدم به قدم و تدریجی.
خب یعنی چی؟
آقا یعنی از کلاس درس و مسئول کلاس که همون معلمه شروع کنیم. از معلم کلاس بخوایم کنترل کاغذ دانش آموزاشو بر عهده بگیره. مثلا اون که خطش درشت‌تره بیشتر کاغذ در اختیارش قرار بده. اون که شلخته است به خاطر شلختگیش تنبیه و اصلاح بشه. اونی هم که میخواد از زیر مشق نوشتن فرار کنه کنترل بشه. راهش همین میتونه باشه.
تا حدودی باهات موافقم. از این نظر باهات موافقم که کنترل کلاس هم به خاطر جمع و جور بودنش و هم به خاطر شناختن شرایط روحی و اخلاقی دانش آموزا میسره. اما یه سوال پیش میاد، در این صورت فکر نمی کنی از نظر زمانی به مشکل بخوریم؟
چه مشکلی استاد؟
چه مشکلی؟
یعنی این که تایمی که معلم باید صرف آموزش دانش آموزا بکنه مقدارشی که فکر کنم با توجه به مقتضیات سن و سال بچه های ابتدایی کمم نیست صرف این بکنه که تو امروز چقدر کاغذ مصرف کردی؟ اون یکی چقدر مصرف کرده؟ نکته مهم این که چند درصد از معلمای ما حوصله انجام این کار اضافه رو بعد از انجام کارهای دیگه آموزشی که البته خیلی سخت هم هست و انرژی گیره دارن.
من باید به این فکر نکنم.
و یه نکته دیگه هم هست که گفتنش جایز نیست.
آقا بگید
نکنید. میترسم ضررش بیشتر از منفعت.
حتی شما بگید استاد.
بفرم استاد.
باشه میگم. البته این گفته من مشمول کل نمیشه. ولی میخوام بگم که یه کلاس توجیهی و جیره‌بندی هم باید برای خود معلم ها بذاریم. چون خود اونا هم با تکالیف بیمورد و سنتی باعث اسراف در کاغذ و حتی خسته شدن ذهن دانش آموزا میشه. میخوام بگم که راجب کنترل کمیتی کاغذ باید یه برنامه جامع بذاریم.
ممنون استاد.
خب دیگه استاد بگید
اجازه هست میتونم
بفرمایید
استاد نظر من البته جسارت رو ببخشید نظر من اینه که اگه راههای تشویقی و آموزشی جواب نمیده خب راههای دیگر رو امتحان کنید.
خب ما هم دنبال پیدا کردن راه جدیدیم و منتظر شنیدن پیشنهادات شما.
خواهش میکنم. مثلا راههای تنبیهی.
اجازه بدید. خواهش میکنم. بچه ها خواهش میکنم.
بچه ها اعتراض میکنم.
اصلا به قیافت نمیخوره که آدمی بیرحمی.
نه استاد. منظورم از تنبیه. بابا منظورم از تنبیه استاد. کش و فلک و این چیزا نبودش که
پشین عزیز دلم.
ببینید مثلا بهشون بگیم اگه در مصرف کاغذ صرف جویی نکنید یا اینکه تکالیفتون رو مرتب و بدون اسراف ننویسید از زنگ ورزش خبری نیست. یا اینکه اگه درست مصرف کنید میبریمتون اردو.
اون وقت میشه تنبیه یا تشویق؟
میشه تشویق استا. ولی اگه عرض میکنم ولی اگه فرق بذارین بین اونا که درست استفاده کردن و بقیه میشه تشویق دانش آموزان حرف گوش کن و تنبیه دانش آموزای حرف گوش نکن و اسراف کننده.
اجازه بده نپذیرم.
دیدید بچه‌ها
چرا که من کلا گوش میکنی
بعد
جوابش رو میدم. گفتم که اجازه بده نپذیرم چرا که من کلا با تنبیه مخالفم.
من با شما موافقم.
باریکلا مخصوصا در مقطع ابتدایی و در جایی که بیشتر جای پرورش تا آموزش.
استاد پس ببخشید جسارت عذر میخوام اگه اینجوری باشه هیچ راهی جواب نمیده و کماکان دچار همین مشکل هستیم و خواهیم بود.
پس من و شما وظیفمون چیه؟
باید
همین کار رو انجام بدیم دیگه. ببینید بچه ها گوش کنید خواهش میکنم شوخیاتون رو ذره کم کنید توجه کنید چی میگم. ما میخوام یه نتیجه بگیریم دیگه از دست من. برای حل هر مشکلی دو راه وجود داره.
دو راه.
اول راه مستقیم، دوم راه غیر مستقیم. تحقیقات نشون داده که در اغلب موارد راه غیر مستقیم بهتر جواب
میده. استاد میشه یه مثال بزنی؟
بله. ببینید مثلا برای حل مشکل ترافیک یه راه هست که جریمه و طرح ترافیک رو بگیر و ببند و قفل زدن به چرخ ماشین هست. اما یه راه بهتر که جوابم داده تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس، بی‌آر‌تی، مترو و غیره است. برای حل این مشکلم ما باید به سراغ راه های غیر مستقیم بریم.
مثلا چی استاد؟
مثلا چیش تکلیف جلسه بعدش
هست.
و شما باید راه هایی برای حل معضل کاغذ یا بهتر بگم صرفه‌جویی درست استفاده کردن از کاغذ موجود طوری که احتیاج به زیاده روی و قطع بی رویه درخت رو نداشته باشیم هر کدوم از شما باید یه راه درست و منطقی آماده کنه و برای من بیاره. خسته نباشی.
آخ ممنونم. خسته
نباشی. شما خسته نباشی. خب مبحث امروزمون چیه؟
استاد ببخشید.
بفرمایید.
استاد موضوع بحثمون راجع به راه‌های غیر مستقیم برای حل معضل زیاد استفاده کردن کاغذ در مدارس، به خصوص مدارس ابتدایی.
خیلی خوب. همه آمادن؟ با این جواب بلندی که دادید معلومه همه به نحو احسن کارشون رو انجام دادن. خیلی خوب، شما بگو آیه ترکمن.
استاد پیشنهادی که من دارم و تا حدودی با توجه به فرصت یه هفتهی که داشتم روش تحقیق کردم، تخته وایت بورد. تخته وایت بورد.
بچه ها اجازه میدید توضیحشو بده؟
میخندیشو
اصلا گوش میکنید شما؟
بله
بس مهمه
کاغذ میگه تخته وایت بورد.
خب اونم بی ارتباط نیست با کاغذ. گوش کنید، خواهش میکنم، وقتی کلاس گرفته شد توضیح میتونی بدی؟
بله
بفرم.
استاد نظر من اینه که به جای دفتر برای هر دانش آموز یه تخت وایت بورد کوچیک تهیه کنیم و در اختیارش بذاریم. که این کار چند تا خوبی داره.
خب
اول اینکه برای دروس مختلف و زمانهای گوناگون میتونه ازش استفاده بکنه. دوم اینکه فرصت استفاده چند باره رو به بچه‌ها میده که هر بار با پاک کردن راحت و آسون تخت وایت بورد بتونن دوباره ازش استفاده کنن.
فکر خوبیه، به شرطی که برای سوالای من جواب قانع کننده ای داشته باشی. اول اینکه اگر بخوایم یه مطلبی رو بنویسیم و داشته باشیم و پاکش نکنیم چی؟ چرا که ممکنه برای فردا یا یه فرصت دیگه لازمش داشته باشیم.
خب برای این موضوع خاص استاد از دفتر استفاده میکنیم.
خب این هیچی. هر دانش آموز چقدر باید برای تخته وایت بورد و به طور مکرر برای ماژیک نوشتارش هزینه کنه؟
سوال نکردم ولی فکر میکنم از مصرف دفتر ارزون تر باشه.
از نظر حمل و جابجایی چطور؟
حمل و جابجایی خب یکم سختتر از دفتر مداده.
و بزرگترین مشکل اینه که تخته وایت بوردی که به اندازه کیف دانش آموز و قابل حمل برای اون باشه بیش از چند کلمه توش نمیشه نوشت، چرا که ماژیک وسیله درشت نویسیه. ولی فکر خوبی بود برای جایگزینی تخته و گچ که قدیم استفاده می شد که اون تغییرات هم صورت گرفته و تقریبا در تمام مدارس الان از تخته وایت بورد استفاده می شه. خب توضیح دیگه ای نداری؟
خیر استاد،
ممنون از این که وقت گذاشتی. خب شما بگو ببینم رایتون چیه؟
استاد رای که من راجبش تحقیق کردم و تقریبا روی چند تا از دانش آموزای دوروبرم مثل خواهرزادم و بقیه امتحان کردم اینه که اونا رو به چند بار استفاده کردن از دفتراشون تشویق کنه.
یعنی چی استفاده چند باره؟ یعنی بهشون بگیم بار اول کمرنگ بنویسید که بتونید پاک کنید و دوباره بنویسید؟
نه منظورم این نبود.
ها.
مثلا من دیدم که خواهرزادم اگر دو خط اولی صفحه رو بنویسه دیگه بقیهش رو ول میکنه و میره صفحه بعد، یا مثلا وقتی یه درسی تموم میشه یه صفحه خالی بینش میذاره و میره از صفحه بعدی شروع به نوشتن میکنه، یا اونو مثل موشک درست میکنه که مثلا بهش مدل داده باشه و بین بقیه صفحات فاصله بندازه. شاید تو مقیاس کم این به چش نیاد ولی وقتی میری میبینه توی یه کلاس یا توی مدرسه همه این کارو انجام میدن، با یه حساب سرانگشتی متوجه میشی که خیلی در مصرف کاغذ اسراف شده.
باید موافقم، ولی تو یه چیزی رو نادیده گرفتی و اون این که مخاطب ما و کسی که میخواییم توجیهش کنیم یه بچه 7-8 سال است که خیلی مسائل و حتی اگه بخوادم نمیتونه متوجه بشه.
ولی استاد من یه بار برای خواهرزادم توضیح دادم و کاملا متوجه شد و دو روز بعد که دفترش رو چک کردم دیدم اصلا اون کار رو تکرار نکرده.
خب اون به دایش رفته و هفت گوشگون شده. شوخی کردم، ولی قبول کن که اکثر بچه ها توی این سن و سال نصیحت پذیر نیستن و بیشتر دنبال شیطنت های بچگی هم. خب حرف دیگه ای نداری؟
نه استاد، ممنون.
ممنون از اینکه وقت گذاشتی. خب نفر بعدی
استاد
بگو ببینم شما چی آوردی برامون آقای حدیدی؟
استاد من یه قلمی آماده کردم که حالا نمیدونم میشه اسمشو اختراع گذاشت یا نه.
خب
خودم اسمشو گذاشتم قلم سهرامیز.
باریکلا. خب
استاد این قلم طوری طراحی شده که وقتی مطلبی رو باش می‌نویسی بعد از چند روز هیچ اثری از اون نوشته نیست.
یه ذره توضیح میدی؟
حالا چشم حتما. ببینید من به جای آب و جوهر از یه نوع رنگ طبیعی به همراه الکل استفاده کردم که باعث میشه نوشته ما پاک بشه یا به اصطلاح بپره. این اتفاق میتونه در مصرف کاغذ اینطور به ما کمک کنه که دانش آموز وقتی شروع به نوشتن میکنه و به صفحه آخر میرسه، وقتی صفحه اولو میبینه هیچ اثری از نوشتهای قبل نیست و میتونه دوباره از همون صفحه اول شروع به نوشتن کنه.
واقعا اگر اینطوری باشه که خیلی عالیه.
فقط میمونه مطالبی که ما بهشون احتیاج داریم و نباید پاک بشن که شما قبلا در مورد تخته وایت بورد اشاره کردید.
بله.
برای اون مطالب باید از کاغذ و قلم معمولی استفاده بشه. این روش قلم سهرامیز بیشتر برای همون روش سنتی و دفتر مشق و غیره استفاده میشه. البته من دارم یه کار دیگه هم میکنم.
چه کاری؟
این که یه مرکبی بسازم که طول ماندگاریش بیشتر باشه. اون وقت اون سری دفترهایی که میخوایم مطالب توش بمونه تا آخر سال تحصیلی میمونه و بعد پاک میشه. اون وقت میشه برای سال بعدم ازشون استفاده کرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. بچه ها نظرتون چیه؟
استاد خیلی خوبه، به درد همه میخوره، مخصوصا کلاوردارا.
چطور؟
پای چکو امضا میکنن، خرجش میکنن، بعد یه مدت اونی که چکو گرفته میبینه هیچی تو چک نوشته نشده.
به درد جوونه ها میخوره استاد.
چطوری؟
پای قبالی ازدواج امضا میکنن، بعدش میذارن زیر همه چی.
کلا برای زیر تعهد زدن خیلی مناسبه.
خیلی خوب، خیلی خوب، بس دیگه اینقدر تحلیل منفی نکنید. حدیدی بگو ببینم، آزمایش هم کردی این قلم به قول خودت سهرامیزو؟
بله استاد.
ما هم اجازه داریم آزمایش کنیم؟
بله استاد با کمال می.
خیلی خوب، یه زحمت بکش روی دفتر همه بچه ها با این قلم سهرامیزت امضا کن تا هفته بعد ببینیم چی میشه.
چشم استاد.
فقط اینو بدون که اگر این طرح جواب بده هم خدمت بزرگی کردی و هم از طرف خود من به صورت ویژه تشویق میشی.
ممنونم استاد.
خیلی خوب بچه ها، امروز قراره ببینم طرح رضا حدیدی درست از آب در اومده یا نه. دفترچه یاد داشتتون رو چک کنید و ببینید امضای حدیدی پاک شده یا هنوز هست. مال همه پاک شده؟
استاد روی دفتر یاد داشت من هنوز اثر امضا هست.
بیار ببینم.
چشم، اجازه بدید.
بفرمایید استاد.
مطمئنی این همون امضای حدیدیه؟
بله آقا، بله استادی، بله.
یعنی هیچ کاریش نکردی؟
والا در حقیقت نه هیچی، فقط یه ذره کم رنگ بود پررنگش کردم.
برو بشین با مزه. خب بچه ها، امروز به چند دلیل خیلی خوشحالم. اول اینکه با ابتکار و خلاقیت رضا اتفاق خوبی در جهت صرفه‌جویی در کاغذ افتاده. دومی که این اتفاق خوب در کلاس من افتاده و افتخار داشتن همچین دانشجویی نصیبم شده. و و و جالبه براتون بگم، از همون هفته پیش که از این کلاس رفتم به خاطر اعتمادی که به شما داشتم صبر نکردم تا این آزمایش جواب بده. دست به کار شدم و با مسئولان محیط زیست برای معرفی این محصول جدید قرار گذاشتم. اونا هم استقبال کردن و قرار شده که با خود رضا جلسه‌ای بذارن برای کارهای لازم. و دست آخر هم به رضا، هم به کلاس شما، هم به دانشگاهمون بابت این اتفاق خوب تبریک میگم. خواهش میکنم آقای رضا حدیدی رو تشویق کنید.